تعریف حیات یا زندگی به معنی تعادله یا اکولیبریم یا بالانس، و اصولا در حقیقت من و شما سه تا کار میکنیم، یا احتمالا تعادلی برهم خورده اونو برقرار میکنیم مثل که گرسنه ایم غذا میخوریم، یا تعادلی وجود داره و اونو حفظ میکنیم به این معنا که اگر حالمون خوبه مواظبیم که لباسی بپوشیم که سرما نخوریم، و سوم این که با وجودی که غذای صبحانمون رو خوردیم چون میدونیم ظهر گرسنه‌مون میشه از حالا راه میافتیم غذا رو برای ظهر آماده میکنیم. برخی از اوقات شاید در تحلیل نهایی ای بسا 95-99% زندگی بسیاری از مردم همینه، تعادل برهم خورده رو برقرار کنن، تعادل موجود رو حفظ کنن، خودشون آماده کنن که اگر تعادلی برهم خورد بعدن بتونن اون رو برقرار کنن. بنابراین مفهوم حیات از نظر علمی در تحلیل نهایی یا زندگی به معنی اکولیبریم یا تعادل یا بالانس یا توازن، در حالی که انسان یه موجود تکاملی است به این معنا که موجودی نیست که فقط در حد به وجود آوردن تعادل حرکت کنه. درست مثل این است که شما به کلاس اول که تشریف برید بعد از اینکه مطمئن شدید مطالب کلاس اول رو میدونید از کلاس اول میخواد برید دوم، یعنی میرید کلاس دومی که هیچی نمیدونید، وقتی دوم رو به خوبی پشت سر گذاشتید میرید کلاس سوم. و بنابراین ما درست است که در چارچوب تعادل حرکت میکنیم، اما در انسان به دلایل بسیار و شاید حتی انگیزه رشد یا موضوع رشد یه تمایلی به سمت کمال وجود داره. بنابراین ما از کلاس اول به دوم و از دوم به سوم و از سوم به چهارم میریم. بنابراین در حالی که انسان یه موجود متعادل و یا تعادلی است، یه موجود تکاملی است، و به همین دلیله که انسان سالم انسان متعادل تکاملی است. انسان‌ها برخلاف آنچه که در مدل‌های پزشکی وجود داره که دو گونن، یا سالمن یا بیمار، سه گونن، یعنی مردم یا سالمن یا بیمار و یا نرمال، و مخصوصا وقتی به موضوع شخصیت میرسه که در حقیقت به نوعی انتقال فرهنگ و ویژگی‌های فرهنگی جامعه به درون فرد و داخلی کردن و درونی کردن یا اینترنالایز کردن، یا آنچه که در جهت خارجی سوشیالیزیشن یا اجتماعی شدن هست، من و شما میتونیم یه موجودی باشیم که آدم نرمالی باشیم ولی آدم سالمی نباشیم. یعنی ما با نظام ارزشی و هنجاری جامعه، یعنی با value and norm که در جامعه وجود داره، هماهنگی و سازگاری داریم، اما اگر فرهنگ بیماری داریم، بنابراین صفتی رو که من از فرهنگ گرفتم بیماری. نکته بسیار مهم این است که همه فرهنگ ها بیمارند، و بنابراین به دلیل این بیماری که وجود داره، مردمان اون فرهنگ و جامعه وقتی که با اون فرهنگ و جامعه سازگاری دارن بیمارند. بنابراین فرض بفرمایید اگر شما در مثلا آلمان تقریبا همه مردم یا بیشتر مردم آبجو میخورن و این یه پدیده فرهنگیه، ولی به هر حال خوردن مشروبه و یه گرفتاری و بیماری و اعتیاد. و یا اگر همین کار رو در احتمالا فرانسه میکنن و شراب میخورن، مثلا همینه. یا اگر سالهای سال در چین مردم تریاک میکشتن، یا به دلیل اینکه در فرهنگ ما و اصولا در نظام مذهبی ماده مخدر وقتی است که مایع باشه و روان باشه، و چون تریاک به اصطلاح ماده روانی نیست، نتیجتا حرام هم نیست. بنابراین ما با مفهوم حرمت تریاک در ایران روبرو نیستیم، و به دلیل اینکه حرمت نداره خیلی راحت میتونه در جامعه جا بیفته. پس بنابراین ماده مخدری مانند تریاک همونطور که در افغانستان هم هست، و به همجاست که جدالی که در این زمینه وجود داره به جایی احتمالا نخواهد رسید، نتیجه این است که از نظر مذهبی به عنوان ماده مخدر و حرام شناخته نمیشه. و وقتی که شما به همچین صورتی بهش نگاه میکنید، میشه خیلی راحت فهمید که ای بسا کشیدن تریاک به عنوان یه پدیده حتی فرهنگی و یا یه جست اجتماعی میتونه باشه، ولی واقعیت مسئله این است که یک عمل اعتیاد گونه و یا بیماریه. علت این تأکیدم این است که چون شما در گفتگوها برخی از شما تشریف نداشتید و من دیروز اشاره کردم، به همین جهت است که من به این فکر افتادم که ما میتونیم بگیم ما سه گونه انسان داریم، و چند تا کنفرانس گذاشتم تحت عنوان سلامت روانی یا سه گونه انسان، و اون بود که مورد استقبال قرار گرفت. و بحث من این بود که آدمای سالم دنیا شبیه همند، با تأکید بر روی زمینهای فرهنگیشون، آدمای بیمار دنیا هم تقریبا شبیه همند، ولی آدمای نرمال دنیا هستن که با هم متفاوتن. و یه چیزی نزدیک 70-80% مردم دنیا نرمالن، 1-2% مردم دنیا در برخی از جوامع تا 5% دنیا سالمن، که امیدوارم هفته آینده در اون 5 ساعت فرصتی که دارم 100 تا ویژگی آدم سالم رو خدمتتون عرض کنم. و یه چیز نزدیک 20-30% مردم دنیا بیمارند، حالا یا اختلال شخصیتی دارند که در اون محور 2 یا اکسس 2 هست، یا بیماری روانی دارند که در اکسس 1 یا ویژگی اختلال و اشکال روانی هست، حالا به صورت سایکاتیک یا جنبه های خفیفترش که در گذشته به عنوان نوراتیک میشناختیم و حالا در طبقه بندی ها نیست. نتیجهی که میخوام بگیرم این است که مردم دنیا سه گونه هست، سالمن، مریضن و نرمال. و به نظر من از نظر بیماریام همینه. یعنی شما وقتی حتی به افسردگی میرسید، شما با یه آدمی روبرو هستید که افسرده نیستید، با یه آدمی روبرو هستید که افسردگی داره، با یه آدمی هستید که دیسفایمیا داره، نوع خفیف افسردگی داره، و با یه آدمی هستید که یه مقدار فقط گرایش‌های افسردگی داره، که مثلا در تیپ مهرطلب که دیروز عرض کردم بسیاری از اونها میشه دیده بشه، یا حتی برخی از اونها به صورت شدیدتر در تیپ عزلت طلب که امروز بهش اشاره خواهم کرد. به هر حال مایل هستم برای شما این که لطف کردین اینجا تشکر کنید این توضیح داشته باشم که من فکر میکنم این گفتگوی سالم و نرمال و بیمار کار رو درست میکنه. نتیجتا این آدم سالمه که احتیاج به دکتر داره و این آدم نرماله که میره دکتر، اتفاقا آدم بیمار نمیره. و حتی میدونیم مشخصه جهانی یا یونیورسال اسکیزوفرنی که معنی جنون هست و دوپاره شدن مغز، این است که معتقد من سالمم بقیه بیمار. و این نشون دهنده این است که روزی که شما میپذیرید برید پلوی روانشناس و روزی که میخواهید کار روان درمانی را انجام بدید، نشانه سلامت شما و نشانه نرمال بودن شماست، در حالی که نرفتنتون دقیقا نشانه بیمار بودنه. و به همجاست که خطی رو یا گفتگوی رو که روی خط رادیو تلویزیون اعلان کردم این بود که مسئله رفتن پلو روانشناس یعنی حمام روانی، و همه ما حداقل هفته یه دفعه احتیاج به این حمام روانی داریم. علت اینکه کثیف میشیم، باز رفتن پلوی روانشناس نشانه سلامتی و حتی نظافت ماست، و این هیچ ارتباطی به مسئله بیماری یا گرفتاری یا جنون ما نداره. به همین جهت است که در 28 سخنرانی که هست، علاوه بر اینکه دوستان و سروران خوب و عزیز من بدانند که اون قسمت کار مشکل است و سخت، به موضوع بیماری‌های شخصیتی یا درست‌تر چون دیزیز نیست، دیسوردر هست، اختلالات شخصیتی توجه دارن، و دو تا قسمت اون رو به دلایلی که مرتبط به کار خودم بود ناچار خواستم که خودم درباره صحبتی داشته باشم. اما قسمت شخصیت سالم رو که سالهاست به هر حال کمی روش کار کردم و به این نتیجه رسیدم که آدم سالم 100 تا ویژگی یا کاراکتریستیک یا صفت داره، تریت یا کاراکتریستیک، این رو هفته آینده توی روز شنبه و یک شنبه اون 100 تا رو عرض خواهم کرد، و اون وقت است که تقریبا کار روشن میشه سالم هستیم یا نیستیم. و وقتی که می‌رسیم به شخصیت نرمال، شخصیتی است که در جامعه ایرانی است و بنابراین بار فرهنگ و جامعه ایران رو داره. یعنی نرمال ایرانی با نرمال امریکایی و ژاپنی متفاوته، در حالی که سالم و مریض ایرانی و امریکایی با هم تفاوت چندانی نداره. ولی اون چی که اهمیت داره این است که تیپ برتری طلب در حقیقت نوعی پاسخ به مسئله محبتی است که در برنامه دیروزم با آقایتون رسوندم، چون به نظر میرسه که مردم دنیا فقط دو نوعن، یا خود دوستن سلف لاو و یا خود ناپسندن، که در مفهوم نهایی خودش به عنوان سلف هیترد یا تنفر از خود میرسی. یعنی مردم دنیا یا خود دوستن یا خود ناپسند. اما افراد خود ناپسند به دو گونه زندگی میکنن، یکی به صورت خود ناپسند که من کسی نیستم، ارزشی ندارم، اهمیتی ندارم، فایده‌ای ندارم، به درد نمیخورم، و یا اینکه درست برعکس، من از همه بهترم، از همه برترم، از همه بالاترم. و همون گونه که دیروز عرض کردم به نظر میرسه که برخی از ما که خود ناپسندیم و در حقیقت مانند یک موش زیر دست و پای همه حرکت میکنیم و همه رو میلیسیم ولی نگران این هستیم که بر روی ما پا بگذارن، بسیاریمون با سرعت پوست شیر و ببر و پلنگی رو پیدا میکنیم و کوشش میکنیم که خودمون رو به صورت شیر و ببر و پلنگ نشون بدیم، تا اینکه از بزرگی و توانایی هایی که احتمالاً این موجودات دارن دیگران رو بترسانیم. و به همین جاست که تیپ برتری طلب گرچه ظاهراً خودش رو برتر و بالاتر میبینه که بهش اشاره خواهم کرد، در تحلیل نهایی در شرایط سخت و مشکل به یک بار فرو میریزه. و به همین جهت است که وقتی بحث درباره شخصیت هست، شخصیت به عنوان پرسونا در حقیقت یه ماسکی است که در یونان قدیم بر روی صورت می‌گذاشتند وقتی که برنامه تئاتری رو اجرا می‌کردند، و بنابراین اون رویه سطحی، اون جنبه اجتماعی، اون مرحله‌ای که من و شما با دیگران در ارتباط هستیم و نشون میده، در حالی که امروز حداقل می‌دونیم 5 لایه شخصیتی وجود داره، و اون زمانی که شما به لایه سوم و چهارم میرسید که به مقدار زیادی خود واقعی فرد خودش رو نشون میده، شما یه آدم برتری طلب رو در اونجا ضعیف و زبون میبینید. بارها در کار روان درمانی و تراپی زن و مردی که در جلسات اول میآمدند و فرمان میدادند و دستور میدادند و انتظار داشتند و حمله میکردند و به نوعی حالت حتی پرخاشگری داشتند، وقتی کار ارتباطیشون به جایی میرسید که احتمالاً با خطر جدایی یا مسائل و مشکلات دیگری در این زمینه همراه میشد، به یک بار میشکستند و زانو میزدند و گریه میکردند و التماس میکردند. و این چیزی است که شما در اختلافات زناشویی فراوون میبینید که چگونه در رو باز میکنه و گورتو گم کنه و چی به تو احتیاج داره و هر غلطی میخوای بکنه، هر جایی میخوای برو، اما وقتی که با مسائل و مشکلات جدی روبرو میشه، به یک باره میبینید شما یه موجود ضعیف و حقیری است که حالا همه کار میکنه برای که حتی قسمتی از حرفایی که گفته پس بگیره، چه رس به اینکه در رفتارش و یا خودش تجدید نظرهای اصولی و اساسی بکنه. بنابراین تیپ برتری طلب در حالی که ظاهرا ویژگی‌هایی داره که کمی به سمت تیپ سالم نزدیکه و کمتر از تیپ مهر طلب گرفتاری های مشخص روانی داره، ولی این فقط در سطح و رویه است و بنابراین در شرایط سخت و شدید به یک باره این وجودی که با مقداری مکانیزم های دفاعی سقف وجودی خودش رو نگه داشته، وقتی فرو میریزه خیلی بیشتر و بدتر آسیب میده. و به همین جهت که اصولا میزان رفتار ضد زندگی anti life behavior و یا حتی خودکشی در این گروه به مراتب بیشتر از تیپ مهر طلب و یا حتی عزلت طلبه. بنابراین ما درباره تیپی میخوایم صحبت بکنیم و 40 تا ویژگی و مشخصش رو خدمتتون عرض میکنم که توجهتون رو به این نوع افراد در جامعه جلب کنم. و همونطور که در برنامه دیروزم عرض کردم، کوشش میکنم که مطلب رو برای انتقال پیام و خبری که دارم کمی با اغراق و یه نوعی بیش از حد جلوه دادن در بیارم تا اینکه توجه شما جلب بشه و مسئله منتقل بشه، ولی احتمالاً حتی نیمی از اون حالات رو هم اگر من و شما داریم یا در دیگران میبینیم باید به عنوان اشکال و فردی بشناسیم که این ویژگی ها و یا گرفتاری ها رو داره. اول اینکه فرد برتری طلب برای خودش استعداد، توانایی، قابلیتی قائل و خودش رو در این زمینه بهتر و برتر از دیگران میدونه. هوشش بیشتره، احساسات و عواطفش رقیق‌تره، حتی توانایی‌های بیشتری داره، مطالب رو زودتر یاد میگیره، میتونه به خوبی از عهده مسائل و مشکلاتی که در مقابل خودش هست بر بیاد. بنابراین برای خودش یه صفاتی، یه ویژگی‌هایی، یه توانایی‌هایی، یه استعدادهایی قائل هست که واقعا درونی است و بیش از اون حدی است که حتی یک فرد واقع بین میتونه در او ببینه، اما او درباره خودش چنین نظر و عقیده‌ای داره. دوم اینکه فرد برتری طلب این تصور و توهم رو داره که از عهده همه کارها برمیاد. یعنی همونطور که مهندس خوبیه، دکتر خوبی هم میتونست باشه، نقاش خوبی هم میتونست باشه و این بسا سیاستمدار خوبی، یعنی کاری نیست که او نتونه بکنه و بنابراین از وسط همه کارها یکی رو برگزیده ولی توان انجام همه کارها رو داره. بنابراین از عهده هر کاری، هر مسئولیتی که در مقابل او بگذارید یا وظیفه‌ای که به عهده او محول کنید حتما برخواهد آمد. سوم، فرد برتری طرف انگیزه هاش، یعنی آنچه که به عنوان موتیویشن هست، رفتارش و هدفش در چارچوب کسب برتری است. یعنی به این دلیل در این مسیر میفته و این چرایی و موتیویشن به این دلیل در او به وجود میاد که از طریق رسیدن به اینجا میتونه امتیازی داشته باشه و یا برتری پیدا بکنه. در این حال هدفهایی رو انتخاب میکنه که در مقام مقایسه با هدفهای دیگه کاملا برتری و امتیاز او رو نشون میده. و در نتیجه شما وقتی که درباره چرایی رفتارش یا گفتارش یا فعالیتاش بهش توجه میکنید، با این واقعیت روبرو میشید که همه اینا به نوعی مطرح شدن، به نوعی برتری خودش رو به خودش و دیگران ثابت کردن. نتیجه یه چنین فردی دنبال کاری نمیره که شناخته شده نباشه، احتمالاً به نوعی به حساب نیاد و کسی از او خبر نداشته باشه، در گوشه یک فرض کنی لابراتواری به یک کاری که احتمالاً پایانی نداره و نتیجه مشخصی نداره هرگز یک فرد برتری طلب تن نمیده، بلکه به دنبال کاریست که انگیزه و هدفها و رفتارش رو به این دلیل اینگونه انتخاب کرده که به صورتی و به نوعی همیشه مطرح باشه. چهارم این که پول، قدرت و شهرت برای او به خاطر نشون دادن برتری و امتیازشه و به همین جهته که حاضر بسیاری دردها و رنجها و خیلی از اوقات آسیبها رو بپذیره ولی همچنان در اون جایگاه و پایگاه بمونه، در حالی که در مقام و موقعیتی قرار میگیره که احتمالاً خطر جانی برای خودش و خانوادش داره، در حالی که مورد آسیب و آزار شدید میتونه قرار بگیره، در حالی که ای بسا این دوران بسیار کوتاه و موقتی هست ولی برای او اهمیتی نداره. پول رو نه به خاطر اینکه به آرامش برسه و به لذت، شهرت رو نه به خاطر اینکه اون رو به محبوبیت تبدیل کنه و ازش بهره بگیره، بلکه فقط و فقط اون رو به خاطر اینکه نامش به گونه‌ای مطرح باشه، جایگاه و پایگاه پیدا کنه و به هر حال از دیگران خودش رو بالاتر و برتر ببینه خواهد بود. بنابراین شما بسیاری از اوقات می‌بینید که در آوردن پول فقط به خاطر اینکه بزرگترین ساختمان داونتاون رو داشته باشه و اگر بتونه اون بزرگترین ساختمان داونتاون رو بگیره که مردم بگن میدونی بزرگترین ساختمان داونتاون از آن چیست، از آن او باشه، دیگه احتمالاً حتی اگر از نظر اقتصادی سرمایه گذاری درستی نیست، حتی اگر او رو به زحمت و خطر میاندازه، برای فرد برتری طلب اهمیتی نداره، چون مهم هست که برجستگی خودش رو به صورت مشخص و معینی در اونجا نشون بده. شماره 5، آدم برتری طلب عشق، محبت، دوستی و ازدواج برای کسب برتری است. یعنی وقتی به دنبال همسر میگرده به دنبال کسی میگرده که با این ازدواج برتر بشه، با این ازدواج یا به خاطر او برتر بشه و یا او رو بتونه به عنوان نردبانی برای موفقیت‌های بیشتر خودش ازش استفاده کنه. و همینجاست که بسیار از اوقات وقتی شما مثلا شهرتی دارید، قدرتی دارید، محبوبیتی دارید، ثروتی دارید، یا آدم ها صرف نظر از که اصلا شما کی هستید و چی هستید و احتمالاً چگونه زندگی میشه با شما داشت، به شما علاقه مند میشه و بی خود نیست که بسیار از اوقات در اون چکلیست ازدواج شما در میان زنان و مردان موضوعهایی رو میبینید که اصلا باعث حیرته. برخی از اوقات اصلاً با زمینه و سابقه شما نمیخونه. فرض کنید شما یه آدم شکاکی هستید، یه زن شکاکی هستید، همراه با سوء زن، عدم اعتماد، عدم اطمینان، ولی احتمالاً متوجه میشید که در این شهر بهترین کسی که میتونه اون برتری رو برای شما به وجود بیاره یک متخصص زنانه. و بنابراین حالا شما تصور یه زن شکاک پر از سوء زن و شک و تردید رو ببینید که همسرش تخصصش اصلا زنانه و بنابراین دائما با خانم‌ها اون هم به گونه خاصی در ارتباطه و معلومه که چنین آدمی چند روزه رنج میبره و چند روزه نگران و آزار میبینه و اذیت میشه. اما از اونجایی که در این شهر احتمالاً پولدارترین و یا برترین و بهترین یه چنین آدمی هست، خودش رو به یه چنین خطری میاندازه و اینجاست که در بسیاری از موارد شما متوجه میشید که بسیاری از مردمان برتری طلب در مثلا ازدواج یا دوستی چنین میکنن. حتی شما در مدارس، امیدوارم به کسی بر نخوره، شما میبینید در حالی که مثلا دانشجوی خیلی کوچولو و کوتاهی هستید، احتمالاً دوست شما قد بلندترین دختر یا پسر مدرسه است. و یا در حالی که شما آدم بسیار فقیری هستید، شما دقیقاً دنبال یه ثروتمندی میگردید که اصلا بعدا نمیتونید خانواده خودتون رو به او معرفی کنید و یا هیچ نوع ارتباط خانوادگی نمیتونید با هم داشته باشید. حتی در برخی از موارد فرض کنید اگر شما پسر و دختری هستید که از کودکی تصور و توهم شما این بوده که امریکایی چیز دیگری است و هر وقت که به شما میگفتن طرف زنش یا شوهرش امریکاییست، اصلا شما فکر میکردید که این به چه موفقیتی دسترسی پیدا کرده، وقتی به امریکا میاد هدف شما ازدواج با یه امریکاییست و اصلا مسئله این که شما ایرانی هستید یا نیستید، یه ایرانی برای شما مناسب تره یا نیست و یا این امریکایی اصلا چه هست و چه هست، برای شما مسئله نیست. مسئله اصلی و اساسی این است که شما از طریق مثلا ازدواج با او جنبه جبرانی داشته باشید و به همین دلیل است که خیلی از اوقات در ازدواج شما به راحتی میتونید ببینید، همطور که در دوستی ها و یا کسانی که انتخاب میکنید از این استفاده میکنیم، شما خیلی راحت میبینید در یه مهمونی یه فردی مثلا افتخارش این است که من با وزیر سابق یا با فرض بفرمایید نخست وزیر یه روز ملاقاتی داشتم و یا احتمالاً خانه او نزدیک خانه دایی من بود. ما به یه چنین موضوعها و مطالبی سخت میتونیم افتخار کنیم، علت این است که تیپ مهرطلب، ببخشید برتری طلب، به مقدار زیادی احساس میکنه که قرار هست عشقش، محبتش، دوستیش، رابطش، آشنایی با آدمایی باشه که از طریق اونها برتر و بهتر خودش رو در بیاره و نشون بده. شماره 7، فرد برتری طلب از برخورد و درگیری و مقاومت و آشکار پروایی نداره. برخلاف تیپ مرتلب که هیچ وقت درگیر نمی‌شد و کوشش میکرد همه چیز رو نادیده بگیره و به روی خودش نیاره، درست تیپ برتری طلب به مجرد که شما حرفی میزنید محکم جلوی شما میسته، به مجرد که کوچکترین اشاره‌ای میکنید از شما میپرسه که مقصود تو چی گفتی، یه دفعه دیگه تکرار کن. و بنابراین از اینکه رو در رو با شما درگیر بشه و حرفش رو مطرح کنه، نه به صورت کسی که برای احقاق حق خودش میسته، بلکه به عنوان کسی که اصولاً میخواد هیچ جایی رو برای هیچ گونه حمله‌ای و یا احتمالاً آسیبی رو به شما فرصت نده و اجازه نده، به راحتی میتونید ببینید. بنابراین این افراد به راحتی جلوی شما میستن، صداشون رو بلند میکنن، در حالی که شما ممکن میگید خیلی خب میتونیم بریم یه جای دیگه حرف بزنیم یا یواشتر حرف بزن. نه، چرا؟ یه چیزی گفتی، حالا با جوابت هم بشنوی. و مخصوصا برای تیپ مهرطلبی که دائما میخواد ظاهر رو حفظ بکنه و مایل به این هست که هیچ وقت صدایی در نیاد، این گرفتاریه. و البته این نکته هست که بسیاری از اوقات تیپ مهرطلب برتری طلب رو به برتری طلب مهرطلب رو برای ازدواج انتخاب میکنه. و از همینجاست که یک جدال دائمی 50 ساله شما میتونید در یک خونه داشته باشید. البته علتش این است که تیپ مهرطلب به دنبال یک کسی است، یعنی به دنبال این آرزوست که یه روز بتونه برای خودش بیسته، و چون چنین کاری نمیتونه بکنه پس میره همسری انتخاب میکنه که او چنین هست. و درست تیپ برتری طلب چون میخواد همیشه فرمانده و فرمان دار باشه، به دنبال کسی میگرده که او رو بتونه به نوعی قبول کنه و تحمل کنه. ولی معلومه که در حالی که این ارتباط از درون به دلیل ویژگی‌های روانیشون میتونه به هم پیوند بخوره، در بیرون دائما اونها رو در معرض تضاد قرار میده. و به همین جهت که با وجودی که ممکنه با مسائل و مشکلاتی روبرو بشن و از هم قهر کنند و جدا بشن، دوباره بعد از مدتی برمیگردن، برای که همچنان بسیاری از نیازها و یا کمبودها و احتیاجات خودشون رو میتونن از طریق ارتباط با دیگری به دست بیارن. مورد شماره 8، تیپ برتری طلب از ضعف و ضعیف بدش میاد. درست برخلاف تیپ مهرطلب، وقتی شما در مقابل آدم برتری طلب ناله میکنید، گریه میکنید، احتمالاً خودتون رو کوچک میکنید، نظر او راجع به شما بسیار بد میشه. اصولاً از ضعف و ضعیف بدش میاد، احساس میکنه که با یه موجود حقیر بیچارهی در ارتباط هستم و برخلاف تصور نسبت به شما حالت همدردی و سمپاتی نداری. بسیار از اوقات شما میبینید که رفتید برای یه کسی درد دل کردید، مشکلاتتون رو گفتید، تازه با شما از در خشم و عصبانیت در اومده، تازه شما رو مورد حمله و هجوم قرار داده و بر روی زخم شما نمک پاشیده. به همین جهت است که اصولا از ضعف و ضعیف بدش میاد. و بنابراین کسانی که دکانشون است که هر جا که میرن بلافاصله شروع میکنن صحبت از بدبختی و بیچارگی و واموندگی خودشون کردن و از این طریق کوشش میکنن نظر دیگران رو جلب کنن و ترحم دیگران رو برانگیزن، که غالبا در خصوص تیپ مهرطلب که بیش از نیمی از مردم ایران کار میکنه، درست وقتی که در مقابل این افراد میگیرید با اظهار ضعف و زبونی و بیماری و بدبختی و بیچارگی خشم اونها رو برمی‌انگیزید. اگر از نظر روانی بخواید بدونید چرا، به خاطر اینکه ته وجودشون دقیقاً خودشون همین هستن و از اینکه شما به نوعی ته وجود و واقعیت و آنچه که نفس اونهاست و حقیقت اونهاست رو نشوندید، این خشمی که علیه خودشون دارن رو متوجه شما میکنن. و به همین جهت است که بسیاری از اوقات شما فکر میکنید بعد از گفتن درد دلتون و بیان همه چیز و اینکه برای اولین بار خودتون رو باز کردید و حرفایی رو که به هیچ کس نزدی به کسی گفتید، چگونه اون آدم داره علیه شما ازش استفاده میکنه و یا احتمالاً به خاطر اون شما رو میکوبه و به هم میریزه. شماره 9، آدم برتری طلب همیشه انتظار داره که بهش توجه بشه، یعنی نمیتونه بیاد اینجا و شما بهش توجه اعتنا نکنید، همیشه توقع و انتظار داره و این توقع و انتظار رو به صورت‌های مختلفی انجام میده و احترام کامل میخواد. یعنی اگر جلو پای یک نفر شما بلند شدید، تیپ برتری طلب انتظار داره که جلو پای من هم باید بلند بشی. چطور شد جلو پای اون بلند شدی و جلو پای من بلند نشدی؟ چطور شد که با اون دو دفعه تعارف کردی بفرمایید سر شام و من فقط یک بار؟ و بنابراین خیلی راحت میتونه با واکنشایی که دیروز آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، حتی به عنوان آدم بزرگسال قهر کنه و بگه من غذا نمیخورم یا سیرم یا غذامو خوردم، و شما در حالی که میدونید همه اینا دروغه و خودش هم این رو میدونه، پاش محکم میتونه بیسته برای که توجه کامل و احترام کامل رو میخواد و پر از توقع و انتظاره. و به همجاست که شما با یک دعوت نکردنش و یا یک دعوت دیر از او کردن میتونید کاملا برای خودتون یه دشمن بسازید، زیرا اون رو به نوعی به عنوان دشمنی و حمله از جانب دیگران تلقی میکنه. شماره ده این هست که این افراد در تحلیل نهایی انسانهای دیگر رو کالا و شی میبینن، commodity and goods، یعنی به انسان به عنوان شی نگاه میکنن، به عنوان یک پدیده‌ای که حس و احساسی نداره و اهمیتی نداره. اینا معمولا وقتی که در مراکز قدرت قرار میگیرن، چه در سیستم های اقتصادی کمتر ولی سیاسی و مذهبی بیشتر، به راحتی از اینکه 1,000,000 نفر کشته بشن هم اهمیت نمیدن. استدلال اینکه هدف وسیله رو توجیه میکنه رو دارن و بنابراین آماده هستن در اینکه مقدار اشیا از بین برن، حالا این خونه خراب بشه، اون صندلی شکسته بشه، این 4 تا آدم هم بمیرن، چه اهمیتی داره؟ یعنی انسان براشون شیء، کالاس، کامودیتی، گودز، و نه شخص، نه یه موجودی که با خودش حرمت و کرامتی داره. و متاسفانه این تو ازدواج هم دیده میشه، یعنی بسیاری از اوقات نگاهی که مردم به همسرشون میکنن فقط به عنوان شیء و کالاست، یعنی یه وسیله مصرفی هستی تو برای من. و این رو در دوستی ها هم شما میبینید، یعنی آدمایی که دیگران رو فقط به عنوان یه ابزار و وسیله برای خودشون استفاده کردن، به همجاست که با وجودی که ممکنه با شما روابط طولانی داشته باشن، با وجودی که صدها و هزاران ارتباط دارن، وقتی به عمق ماجرا نگاه می‌کنید می‌بینید درش مسئله انسانی خود او و شما مطرح نیست، شما کالایید، شما در حقیقت نردبانی هستید برای که او بالا بره و بعد از اینکه بالا رفت با زدن یه لگد شما رو پایین می‌اندازه که مبادا نه شما بالا بیاید نه کسی دیگری بالا بیاد. این اون چیزیه که حتی برخی از اوقات متاسفانه شما میتونید ببینید که بسیاری مثلا ازدواجشون از ایران به امریکا در حقیقت فرد رو به عنوان بلیت هواپیما و یا گرین کارت در آوردن، یعنی تو ارزشت فقط به عنوان هواپیماییست که منو به امریکا میاره و گرین کارتیست که در اختیار من میذاره، این فقط هدف توست. یا بسیاری از آدم ها با کسانی ازدواج میکنن و از طریق اونا مثلا درس میخونن، که متاسفانه در دختر خانم ها بیشتر دیده میشه، که تو منو ببر بعد بذار من درسمو بخونم و حالا که درسمو خوندم و من دکتر شدم، حالا که من دیگه تو رو نمیخوام، من تا زمانی تو رو میخواستم که دیپلمه بودم و تو برای من دیپلمه خوب بودی اما نه برای من دکتر. و اینجاست که بسیاری از اوقات شما عمق فاجعه ها رو میتونید ببینید و متاسفانه بسیاری از ما نگاهی که به خودمون و دیگران داریم کالا و شیه. این تصور رو نفرمایید که من نگاهم به شما به عنوان کالا و شیه، من خودم رو هم کالا و شیه میدونم، به همجاست که یک دونه تار موی سفید، یک دونه چروک به یک باره من رو به عنوان یک کالای مصرف شده، کالای شکسته، کالای بی‌ارزش در میاره. و این همون گرفتاری است که بسیاری از اوقات شما در فرهنگ میبینید که فردی با یه ازدواج حالا دیگه به درد نخوره، حالا یه پدیده مثلا مصرف شده است. علتش این است که اصولا در بسیاری از فرهنگ ها حتی در ارتباطات دیگر یا در ویژگی های روانی دیگه انسان ها به عنوان انسان نیستند و به عنوان شخص و فرد مطرح نیستند، به عنوان کالا و شی مطرحند. و حتی این موضوع رو شما در پدران و مادران در ارتباط با فرزندانشون میبینید که بچه هاشون قراره وسیله و شی باشن، مثل انگشتری که به دستشونه که میدرخشه و باعث افتخارشونه. بنابراین اگر پسر و دختر من به گونه ای زندگی میکنه که خوشحاله و خوشبخته اما انگشتری برای دست من نیست، نبودنش و حتی مرگش بهتره. و این نگاه متاسفانه در تیپ برتری طلب و بعداً در تیپ خود شیفته نارسیسیستیک به صورت باور نکردنی وجود داره که بهش اشاره خواهم کرد. البته در تیپ برتری طلب شاید به شدت حتما تیپ خود شیفته که اختلال کامل روانی یا شخصیتی هست نیست، ولی میخوام توجهتون رو جلب بکنم که این نگاه وحشتناکه. جمله رو مخصوصا تکرار میکنم که کسانی که دیگران رو شی میبینن خودشون رو شکننده ترین، آسیب پذیرترین، بی ارزشترین کالا میبینن. بنابراین مسئله این نیست که من از شما استفاده میکنم، از شما به عنوان پارچه استفاده میکنم، ولی خود من به عنوان کاغذ کلینکسم. و به همین جهت که اون احساس بد همیشه کنار وجود منه و بیشتری از این بیماری های سایکوسوماتیک و روانی و درد هایی که هیچ پایانی نداره و هیچ معالجه نداره از همین جاست. اون احساس حقارت عمیق و سنگینی که من و شما در وجودمون داریم. و تیپ برتری طلب این رو از طریق استفاده از دیگران تا حدودی جبران میکنه، ولی واقعیت مسئله این است که ته قلب و وجود خودش یه چنین احساس بدی راجع به خودش داره. شماره 11، فرد برتری طلب همه برنامه ها و آرزوهاش در چارچوب برتری است. یعنی بدون اینکه اصلا معنایی داشته باشه میخواد بهترین دکتر شهر باشه، میخواد فرض کنید که بزرگترین عروسی رو داشته باشه، میخواد در عروسیش 5 تا خواننده در حال رقابت با هم باشه. یعنی شما وقتی به برنامه ها نگاه میکنی میبینی همه نوعی حال خاص داره، میخواد دور دنیا مثلا دوبار بچرخی نه یک بار، و شما میبینید که در همه اینها نوعی از این که من با دیگران مختلف و متفاوتم و امتیاز و برجستگی دارم میشه اونها رو دید. بنابراین هدفها، برنامه ها، نقشه ها همه در مسیری است که برای او میخواد برتری به وجود بیاره. به همین جهت که خیلی از اوقات من دوستانی رو دارم که مثلا حرفش این است که من سال یک مهمونی میدم، ولی یه مهمونی میدم که تا یک سال مردم راجبش حرف بزنن. بنابراین اون مهمونی هم که میده که غالب اوقات شما اصلا حیرون میمونی چه خبره، حتی آدمها رو به صورت عجیب و غریب از جاهای عجیب و غریب دعوت میکنه، آدمایی که اصلا به هم نمیخورن، کارهایی رو در اونجا میکنه که هیچ ارتباطی نداره، از یه طرف ببخشید روزخانی میذاره، از یه طرف مثلا فرض کنید که رقص عربی داره، ولی خب میخواد همه رو یه جوری قانع کنه. این همون حرفی است که برخی از وقت تو این رادیو تلویزیون ها زده میشه که ما میخوایم یه برنامه‌ای داشته باشیم همه رو جلب کنیم. خبر ندارن روزی که میخواهید همه رو جلب کنید همه رو از دست میدید. به همین جهت که آدم قرار پوزیشنش و کارش و وضعیتش مشخص باشه، یه کجا ایستاده چه میکنه. تیپ برتری طلب هر جا لازمه همه کار میکنه. آدم برتری طلب همیشه تعهداتی میکنه، قرارهایی میذاره، برنامه‌هایی رو شروع میکنه بیش از حد توانایی خودش، و البته بسیاری از اوقات هم حتی میتونه در این زمینه موفق بشه یا برنده بشه، چون لغت موفقیت رو من به کار نمیبرم، برنده بشه و بتونه اون رو به دست بیاره. و باز به همین جهت است که در بلند مدت با وجودی که زمین خورده، آخر کار از همه میتونه در زمین بلندتری قرار گرفته باشه، ولی اصولاً یه چنین تیپی همیشه بیش از حد تواناییش و امکانش قبول میکنه و انجام میده. یعنی اگر یه خونه‌ای داره که فقط ظرفیت 30 نفر داره، حالا 50 نفر مهمون رو دعوت میکنه، و اگر احتمالاً توانایی انجام یه کاری رو داره، حالا اگر شده 18 ساعت یا 20 ساعت هم شده کار میکنه تا خودش رو در مسیر رسیدن به اون کار کمک کنه. شماره 13، تیپ برتری طلب هر جا میره همه رو باید به یه نوعی مجذوب خودش بکنه. حالا اگر اینجا همه تو کار مدن، باید از طریق لباس خودش رو در بیاره، ولی اونچه که برای من مهمه میخوام بگم تیپ برتری طلب عروسیشو با تبدیل به یه چیزی بکنه غیر عادی، در حالی که ای بس و از 3 ماه قبل همه اعصابشون خورد است و به هم ریخته و شب عروسی هم احتمالاً باید به ضرب و زور برخی از چیزها خودشون یه جوری نگه دارند، و بعدم تازه اگر همه چی خراب شد بشه، مهم اینه که عکس‌ها و ویدیوها خوب بشن که 2 سال و 5 سال و 10 سال بعد این عکس‌ها رو ورق بزنیم یا ویدیوها رو ببینیم و از اون همه شادی و لذتی که اونجا بوده صحبت بکنیم. و به همین جهت که با وجودی که این 50 نفر در حال کشتن هم دیگه هستن، ولی عکاس با گفتن لغت چیز که نشون بدید همه خوشحال و خندان هستید، به هر حال این پیام رو باید بده که باید نشون بدید که چقدر امشب داره به ما خوش میگذره، شبی که اصلا خوش نگذشته. بنابراین تیپ برتری طلب هر جا میره باید گروهی رو به هر صورتی که هست مجذوب و گرفتار خودش بکنه. شماره 14، تیپ برتری طلب خیلی نگران آینده نیست، به دلیلی که معتقد توانایی های فراوانی داره، به خاطر اینکه مطمئن هست آینده خیلی بهتر از الانه. پس درست مانند سیستم امریکا، به جای اینکه پس انداز کنه و خرج کنه، اول خرج میکنه بعدن شروع میکنه اون رو پرداختن. به همین جهت است که این آدم ها معمولا پس انداز ندارن، بیمه ندارن. علت چمین است که فکر میکنن اولا مشکلی پیدا نمیکنن و بعد از اون بر فرض که مشکل پیدا کردن حتما از عهده حلش برمیان و آینده حتما بهتر از الانه، و در نتیجه شما با کسی روبرو هستید که به هیچ وجه خودش رو درگیر و نگران حوادث و اتفاقات آینده نمی‌کنه. و غالب اوقات این آدما مخصوصا اگر مرد باشن و با زنی ازدواج کنن که مشکل او نداشتن امنیت مالی فاجعه است. من تو کار روان درمانی تراپی برخی از اوقات میامدم با خانم و آقایی که ای بسا ثروتی در حد 5 میلیون و 10 میلیون داشتن، و وقتی به خانم میگفتم مشکل شما چیه، میگفت آقای دکتر مشکل من اینه که اگر شوهر من مرد، من برای 2 ماه نمیدونم چگونه قسط خونه رو میتونم بدم. علتش هم این است که هرچی بهش میگم مثلا 20,000 دلار به من بده، من بذارم توی حساب که اگر تو مردی، من برای 2 ماه که تو میمیری قسط خونه راحت بشه. حالا اینکه 3 تا بچه بی پدر میشن، اینکه همه زندگی بر هم میخوره، اینکه شوهرش میمیره مسئله نیست، مسئله 2 ماه قسط خونه است. که مثل اینکه به یک باره همه چی به هم میرزه. تیپ برتری طرف اصلا پسنداز نداره، اصلا به فکر آینده نیست، اصلا این مسائل خنددار میتونه. در حالی که درست تیپ مهرطلب یا تیپی که نگران وضعیت مالیه، بسیاری از اوقات وقتی بچه‌ها 1 ماه هستن، برای روز پیری اونها پسنداز رو شروع میکنه و این همون بازی است که شرکت‌های بیمه راه انداختن، که البته اگر اوضاع خیلی خراب شد با یه اعلان ورشکستگی، اگر مخصوصا کمک بخش دولتی نباشه، به هر حال آینده شما رو به همون آینده تیپای برتری طلب که نگرانی هستن تبدیل میکنه. شماره 15، تیپ برتری طلب ظاهراً بی نیاز خودش رو نشون میده و بی نیاز هست. میدونید که بعدن وقتی به فرد سالم میرسم اشاره خواهم کرد که فرد سالم 2 تا ویژگی داره. از یک طرف نیازهای دیگران رو برآورده میکنه، از یک طرف به همه اجازه میده که احتیاجات و نیازهای او رو برآورده کنه. شرط سلامت روانی این است که منی که لذت میبرم از این که نیازهای شما رو برآورده کنم، به شما هم اجازه بدم که لذت ببرید از این که نیازهای منو برآورده کنید. تیپ برتری طلب هرگز چنین چیزی رو نمیخواد. حرفش این است که من نیاز تو رو برآورده میکنم، اما تو کی هستی که نیاز منو برآورده کنی؟ و من آدم ضعیفی مثل تو نیستم که احتیاج و نیازی داشته باشم که تو بخوای اون رو برآورده کنی. برابر این تیپ برتری طلب به هیچ وجه قبول نداره که دیگران احتیاج او را برآورده کنند و بنابراین تیپی است که معتقد بی نیازه. و این همون گرفتاری است که در فرهنگ ما هم دیده میشه، که فکر میکنیم یه خصلت خوب انسانی یا اخلاقی یا روحانی است بی نیازی، در حالی که بی نیازی دقیقاً بیماری است. این تصور که من میخوام بی نیاز باشم، مخصوصا حتی در جهت مسائل مادی، اولا دروغه. همه ما به هوا احتیاج داریم، به غذا احتیاج داریم و هیچ کس نمیتونه نادیده بگیره. اینکه زیاده خواهی بکنیم بله، ولی مسئله بی نیازی اگر قرار هست در چارچوب این باشه که من میخوام خودم رو برتر از شما بدونم و محتاج شما یه بی ارزش ندونم، معلومه که از چه آسیبی من در حقیقت برخوردارم. به همین جهت است که برخلاف تصور، مفهوم بی نیازی مفهوم بیماری است. انسان سالم انسانی است که نیاز دیگری رو برآورده میکنه و انسان محتاجی است که اجازه میده دیگران نیاز او رو برآورده کنن. خانمی روی خط رادیو آمد و گفت که من دوست دارم برای همه کاری بکنم و چنین و چنان، ولی دلم نمیخواد هیچ کس برای من هیچ کاری بکنه، من نمیخوام مردم رو به زحمت بیاندازم. گفتم ببخشید، شما به چه مناسبت دلتون میخواد برای مردم همه کار؟ گفت من لذت میبرم، خوشحال میشم، خیلی احساس خوبیه. گفتم شما چقدر خودخواه میتونید باشید که اجازه دیگران همین لذت رو ببرن وقتی برای شما یه کاری میکنن؟ چطور شده تو از این که برای دیگری کاری میکنی لذت میبری، ولی دلت نمیخواد دیگری از کاری که برای تو میکنه لذت ببره؟ و دقیقاً تیپ برتری طلب این گونه به موضوع نگاه میکنه، چون نیازمندی رو بد میدونه، نیازمندی رو یه فاجعه میدونه، نیازمندی رو نشانه بیماری و بدی خودش میدونه، آدم نیازمند رو بد میدونه، تحقیر میکنه. پس بنابراین نمیخواد نیازمند باشه، پس بهترین کار بی نیازی است. و متاسفانه بسیاری از اوقات فرهنگ ها متوجه این که به جای اینکه متوجه این موضوع باشن که این مسئله چند رازه فریب است و دروغ، خیلی از اوقات درباره بی نیاز بودن آدم ها حرف میزنن. جالب ترش هم این نکته رو عرض کنم، خیلی از اوقات من دیدم وقتی گفتم که چرا از یه چنین رهبر تو خالی پوشالی بدون هیچ اصول اخلاقی و انسانی مثلا پیروی کردید یا میکنین، حرفش این است که مثلا او به دنبال پول نیست. اولا به دنبال پول نبودن برمیگرده به همین ویژگی، شاید هم راست بگی. دومی که بسیاری از آدم‌ها هستن که میلیون‌ها دلار پول خرج می‌کنن که شهرت پیدا کنن، میلیون‌ها دلار پول خرج می‌کنن که قدرت پیدا کنن. بنابراین این آدم به دنبال شهرت و قدرته، پولی نداره که خرج کنه، بنابراین به دنبال پولم نیست. بنابراین به صرف اینکه یه رهبر مذهبی یا سیاسی به دنبال پول نیست، معناش این نیست که آدم خوبیه یا عقیده و نظر درستی داره. اون کاملا موضوع و ماجرای دیگری است. اینکه کسی چشم طمعی به ملک و مال دیگری داره، معلومه بیماری و گرفتاری است. ولی یه رهبر به این دلیل خوب نمیشه که به دنبال پول نیست، یه رهبر به این دلیل خوب نمیشه و کارش رهبری و نقش مثبتی میتونه نداشته باشه، با وجودی که احتمالاً ممکنه به دنبال پول نباشه، با یه لقمه نون هم بخواد زندگی کنه. متاسفانه در فرهنگ‌های بسیار حسی و مادی که متاسفانه فرهنگ مهرطلب دقیقاً به دنبال اون هست، فکر کنیم اگر کسی به دنبال پول نیست پس حتما آدم خوبیه. اینی که برخی از وقت میگیم این دکتر دکتر خوبیه، پول نمیگیره، دواش هم میده، ولی اگر بهش بگی دقت میکنه، آگاهی داره، سوادش هم خوبه، تشخیصش هم درسته، خطر رو به شما میگه، اون موقع احتمالاً میبینید که همچین دکتری نیست. و بنابراین من ترجیح میدم دکتری که پولش رو میگیره ولی کارش رو هم به درستی انجام میده، چون اینا دو تا کاملا مقوله متفاوت و مرتبطه یا نامرتبطه. شماره بعد، آدم برتری طلب انتظار اطاعت و فرمان برداری داره، یعنی از شما میخواد که فرمان ببرید و اطاعت کنید، برایش اون مهمه. حتی اگر وقتی میگی چشم کار رو نمی کنید، حتی اگر کاری که می کنید بد است و غلط و یا خودش دو دله، جواب از شما نمی خواد، توضیح از شما نمی خواد، به تو گفتم برو برو، در حالی که ممکنه شما برگردید بگید خب من به تو نگذاشتی بگم که اونجا بسته است، گفت نه من به تو گفتم تو برو، بعد برگرد بگو بسته بود. علتش اینه که تیپ برتری طرف براش مهم هست که جایگاه و پایگاه خودش رو حفظ کنه، و در نتیجه چون نگاهی که به مردم میکنه مکانیکی است، درست مثل شماره است که میگیره، حالا جواب داد یا نداد، غلط بود یا نبود، اون مسئله نیست، مهم اینه که اون کار انجام بشه. بنابراین وقتی شما با تیپ برتری طلب کار دارید، تیپی است که از شما انتظار اطاعت و فرمانبرداری داره، و به همین جاست که بسیاری از اوقات کسانی که همچی ویژگی دارن فقط کافی است دور برشون آدمای متملق و چاپلوسی باشن که با گفتن بله بله قربان به اون خبر رو بدن، نه واقعیت رو بدن، و در نتیجه او هم احساس بکنه که مهمترین مسئله اصلا وفاداری در فرمان برداری است، در حالی که وفاداری در بیان واقعیت و حقیقت. افلاطون میگه که من ارسطو رو دوست دارم ولی حقیقت رو بیشتر از ارسطو دوست دارم، در حالی که آدم برتری طلب یه موجودی است که همینقدر که شما اطاعت میکنید حتی اگر شما و او به چاه میفتید از این بابت خوشحاله، چون برایش موضوع مهم نیست، مسئله فرماندهی و فرمانبرداری مورد. شماره 17، آدم برتری طلب آدمی است که کنترل کننده است و همه چیز رو باید کنترل کنه، نمیتونه اجازه بده شما انتخابی بکنید، مشورت نمیکنه و تصمیم میگیره و عمل میکنه. به همین جهت که آدمای برتری طلب برخی از اوقات تو زندگی زناشویی شما میبینید که 30 سال با همسرشون ازدواج کردن ولی یک بار نگذاشته همسرش پشت فرمون بشینه، برای که حرفش این است که من میشینم پشت فرمون چون من میخوام کنترل داشته باشم، من انتخاب میکنم، حتی اگر ندونه چه کار میکنه میخواد او انتخاب کنه. به همین جاست که بسیاری از خانما و آقایان باهوش شرایطی رو به وجود بیارن که همسرشون آنچه رو که اونا میخوان به صورت که من میخوام در میاره، و بنابراین او همیشه فکر میکنه او انتخاب کرده و تصمیم گرفته، در حالی که شمایید که این انتخاب و تصمیم رو درش گذاشتید. من بسیار از اوقات در کار روان درمانی و تراپی میدم که مثلا ترس کنید که پسری دختری مادرش و پدرش ورده 10 سال تو خونه خودش نگه داشته، و وقتی برمیگشتم میگفتم که مثلا چرا این کارو کردید، مثلا اگر زن این کارو کرده بود، زن این بود که من خودم رو کشتم به شوهرم که مادر و پدرم نمیخوام بیان، من نمیخوام اینا بیان امریکا، من نمیخوام اینا بیان با ما زندگی کنن، من نمیتونم با اینا زندگی کنم. اما اینقدر اصرار کرد، بهش گفتم یادت باشه تو در اینا رو میاری، یادت باشه تو این تصمیم رو گرفتی، یادت باشه من مخالف بودم. اما وقتی شما ماجرای قبل رو میدیدید، میدید دقیقاً این زن توطئه‌شو کرده، شرایطی به وجود آورده که مرد به این نتیجه رسیده که بهتره پدر و مادر دختر بیان اینجا با اونا زندگی کنن، ولی مردان ساده‌لو که بیشترشون چنین هستن غالبا متوجه نیستن که بازی با خانم ها در بسیاری از موارد بازی شطرنجه، یعنی شما نمیدونید که حرکت چهارم کجاست، فعلا در حرکت اول و دوم حال شما بسیار خوبه، اما منتظر شماره 3 و 4 باشید تا بدونید که سر از کجا در میارید. بنابراین این ماجرای کنترل یه گرفتاری بزرگی است که همه ما داشتیم و داریم. شماره بعد، آدم برتری طلب حالت طلبکار و خشمگین و ناراضی رو در روابط خصوصی داره، یعنی با وجودی که وقتی که قرار باشه حرفی بزنه، حتی ممکنه بگه همسرش رو دوست داره، عاشق زندگیشه، ای بس و اصلا فکر این که این خانواده این زندگی به هم بخوره اگر در شب سراغش بیاد یه کابوس وحشتناکه، اما شما میبینید هر جا میشینه درست مثل آنچه که در فرهنگ ما مرسومه به صورت یه موجودی که از همه چی گله میکنه، ازدواج کردیم بدبخت شدیم، داخل مرغا شدیم، دیگه دست و پا اونو بریدن، ما رو تو چاه انداختن، دیگه خودمون نیستیم، دیگه اصلا برای خودمون نیستیم، همه کار رو با دستور بگیریم، همه چیز رو فرمان میدن، ما هیچ کاره ایم. یعنی شما در مهمونی های ایرونی برخی از اوقات حیرون میمونی که اگر واقعا زندگی زناشویی اینقدر خرابه تو 30 سال اینجا چی کار میکنی؟ ولی موضوع و مسئله بسیار روشنه. آدم برتری طلب در حالی که نمیخواد این شرایط و موقعیت ها رو از دست بده، اما سخت به صورتی که در درونش احساس بدی داره، در بیرون شما میتونید در افکارش و یا گفتارش ببینید که به نوعی خشمگین، طلبکار و ناراضیه، در حالی که وقتی که یک صدم آنچه که داره به هم میریزه به یک باره از هم پاشیده میشه. شماره 19، آدم برتری طلب حسوده، ولی خیلی بیشتر از مهترب و حتی بخیله. چون مفهوم بخیل برخی از اوقات معناش این است که من درباره چیزی حسادت میکنم که من مربوط نیست، منی که اصلا یه خط نمیتونم بکشم و اصلا چیزی به اسم نقاشی نمیدونم، شما اگر از یه نقاش تعریف کردین من ناراحت میشم، در حالی که من چی؟ حالا اگر شما بگید کسی در چارچوب کار من باشه، میشه فهمید که مسئله حسادت که جایی شاید داشته باشه که البته هیچ وقت نداره، اما چه اهمیتی داره؟ منی که اصلا با نقاش و نقاشی کاری ندارم، شما از یه نقاش تعریف کنید. اینجاست که مسئله بخله، اینجاست که من اصلا از این که هر کسی برتر و بالاتر باشه احساس ناراحتی میکنم. به همینجاست که من میرم توی مهمونی، میبینم بعد از 30 ثانیه یا 1 دقیقه که غالبا بین 30 ثانیه تا 2 دقیقه است، حالم خوب نیست. ولی اگر برگردم نگاه کنم، میبینم یکی برگشت گفت فلانی یه خونه خوب خریده. همین. و من گرچه مبارک باشه، ولی به دلیل حسادت و بخلی که دارم، 2 دقیقه بعد میرم تو مهمونی، حالم خوب نیست، نمیتونم چی شده، حالم گرفته است، یه جوری ناراحت. یا مثلا میشتم که مثل که دختر فلانی یا پسر فلانی داره عروسی میکنه، خب الحمدلله، ولی میرم 2 دقیقه بعد غمم گرفت. علتش این است که خودم یا بچه هام در این زمینه مسئله و مشکلی دارن، یا خودم تو زندگی زناشویی مسئله و مشکلی دارم، و بنابراین نوعی مسئله مقایسه و نوعی مسئله حسادت و بخل رو شما تو آدم برتری طلب میتونید ببینید. و بالاخره با شماره 20 که این قسمت صحبتم تمام کنم، تیپ برتری طلب فرصت طلبه، فرصت جوی، به نوعی از همه فرصت ها استفاده میکنه و فکر میکنه اسم این زرنگی است که هر کسی رو به کاری واداره. این نمونه برجسته شما میتونید توی مهمونی ها ببینید که آدما مهمونی میدن، ولی هر تیکه از مهمونی رو یه کسی باید انجام بده. تو بیا خونه رو تمیز کن، تو نمیدونم مهمونا رو دعوت کن، تو چنین و چنان کن. بنابراین ترکیب کارها استفاده از فرصت هاست. درسته که ممکنه کل مسئله اصلا چیز دیگری باشه، ولی شما با یه آدم اپورتونتیست روبرو هستی. برخی از اوقات دقیقاً میسته تا شما زمین بخورید و بتونه یه چیز رو از شما به ثمن بخس به قول معروف بخره، چیزی که احتمالاً شما به دلیل گرفتاری دارید، درست مانند آنچه که در بازار میتونه اتفاق بیفته یا در سیستم سیاسی میتونه اتفاق بیفته که میشه اونو فهمید. اما یه فرد برتری طلب کاملاً آماده فرصت هاست و منتظر این هست که در شرایطی که برای او این امکان وجود داره، از احتمالاً ضعف شما، نادانی شما، احتیاج شما بهره بگیره. و به همین جهت است که برخی از اوقات در برخی از جوامع برای این نوع سوء استفاده ها قواعد و قوانینی وجود داره، ولی به عنوان یه اصل اخلاقی شما قرار نیست از یه آدم ضعیف افتاده بخواید حالا بهره بگیرید. حتی در موارد خفیفش میشه دیدا، پرس کنید شما میرید پروی کسی و از مشکلات و مسائل زندگی مالیتون یا زناشوییتون صحبت میکنید، قبل از هر چیز یه آدم برتری طلب میگه به تو نگفتم این کارو نکن، من یادت نیست آمدم گفتم اون کارو نکن. یکی از شاید بی‌شرمانه ترین حرف ها این است که وقتی یک کسی از مسئله و مشکلش حرف میزنه، شما از آنچه که به او گفتید که در جهت عکس او بود، اگر تازه گفته باشید حرفی بزنید. ما میدونستیم، ما گفته بودیم. شما برخی از اوقات ممکنه با ازدواج پسر و دخترتون مخالف باشید، اما دلایل خاص خودتون دارید. پسر و دختر شما ازدواج کردن با مشکلاتی روبرو بشن. یه آدم برتری طلب بسیار خوشحاله که خوشبختانه ازدواج اینا به هم خورد. اولا با وجودی که دلایل شما چیز دیگه‌ای بود و علت به هم خوردن ازدواج اصلا چیز دیگه‌ای، به حرف شما ارتباط نداشت. و به همین جاست که متأسفانه من بسیاری از اوقات با پدر و مادرای روبرو شدم که ترجیح دادن پسر و دخترشون با 2 تا بچه طلاق بگیرن و برگردن، اما حرف اونا که من گریه کردم گفتم مادر نکن، یادت خونه خالت رو اون صندلی نشسته بودم و گفتم رو ثابت کنه. یعنی من اینقدر باید بدبخت و بیچاره باشم که فرزندم رو، همسرش رو، دو تا بچه رو از پادر بیارم و خوشحالی من این است که اونا فهمیدن که نظر من درست بود، در حالی که یه پدر و مادر باید آرزوش این باشه بعد از مخالفتش و ازدواج بچهش که امیدوارم اشتباه کنم و با تمام نیروش بره تمام علل و عواملی که فکر میکنه ممکنه زندگی اونا رو برهم بزنه درست بکنه تا اون اتفاق نیفته.